أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة العسكرية الغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم
بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. لازم نسل‌های آینده یک کمی برگردن به طریقه شکل‌گیری انقلاب اسلامی. ما یه تصویری از انقلاب اسلامی الان میبینیم، اما اون چه که باعث شد این انقلاب به این نقطه برسه باید دائم جلوی نظر ما باشه. اگر نباشه سخت متوجه میشیم کجا زاویه پیدا کردیم، کجا مشکل پیدا کردیم. یکی از اون جاهایی که باید بمونه و امام خیلی تاکید داشتن، ما حاصلش رو عرض بکنم، خیلی امام تأکید دارن این 15 خرداد زنده باشه، چه اینکه فرمودن من برای همیشه 15 خرداد و عزای عمومی اعلام میکنم که اصلا این روز روز عزای عمومی ملت باشه. متاسفانه الان نه مجموعه های ما، نه شخصیت های ما، نه رسانه ما این رو به عنوان روز عزای عمومی، بله داستان 15 خرداد رو رسانه ها بهش میپردازن، مستندهایی که درست کردن نسبت به اتفاقاتی که به طور عمده در قم و ورامین، اما خود روز برای مردم یک روز مهمی باشه اینجوری جا نیفتاده. اون چیزی که امام میخواست بشه نشده. حالا چرا هیئت به این موضوع گره میخوره؟ به خاطر اینکه اصلا خالق 15 خرداد هیئته، خالق 15 خرداد جریان امام حسینه. ماهایی که تقریبا یه نسل از انقلاب، یه چند سباهی از انقلاب رو درک کردیم، چند سباهی از جنگ رو دیدیم، تماشا کردیم، اگر خب همینجوری جلوتر بریم کم کم اینها کم رنگ بشه، اتفاقاتی نظیر همون که امام فرمود، مقام معظم رهبری روز 14 خرداد فرمود، که فرمود خطر خیلی بزرگیه بحث تحریف امام. 15 خرداد از این جهت خیلی مهمه که اگر زنده بمانه نمیشه به این سادگی امام رو تحریف کرد. گره خورده جریان 15 خرداد به خود حقیقت وجودی این شخص واقعا یگانه در این قرن. 15 خرداد روزی است که اون تعلق خاطر عمیق حسینی ها، اهل بیتی ها، ولایی ها به معنای واقع به وجود اقدس امام نشون داده میشه. در قم حتی دیگه زمزمه بود که این گرفتن امام فقط یک زندان کردن و تبعید و جسارت به امام نیست، بنا دارن امام رو اعدام کنن. حتی این رو شایعه اون زمان شده بود و خبرهایی هم بود. حالا اگر طاغوت قصد این رو داشت یا نداشت کاری ندارم، ولی این بود. اونهایی که رفتن نشستن مشورت کردن چه کنیم چه نکنیم تا اون اجتماعی که در فیضیه بنا شد برقرار بشه که علی الظاهر طراحش شهید آیت الله سید مصطفی خمینی فرزند امام بودند و هماهنگی هایی که کرده بودند برای ساعت 5 غروب همه 5 عصر جمع شدن تو مدرسه فیضیه، اجتماع بعد از اون سخنان کوبنده حضرت امام در فیضیه که حالا اون اتفاقات افتاده بود و گرفتن حضرت امام، آقا مصطفی هماهنگی ها رو کرده بودن با برخی از این انقلابیون قم که اجتماع کنن، همه جمع شن. خب طاغوت متوجه شد، سواک همه جا نیرو داشت، حتی از تهران افسری رو آوردن. خود ژاندارمری قم هم اون زمان به میدان اومد و تمام ساختمان های اطراف و خود حرم و فیضیه و جاهای دیگر رو مامورا پر شدن دیگه. بعد تک و توک و مردم اومدن، براشون حضرت امام مهم بود. حالا من به جزئیات قصه خیلی کاری ندارم، منتها اون چه که اینها رو به میدان آورد و بعدم ماجرای شهدای 15 خرداد واقعا مثل یک خونی در رگ‌های این انقلاب برای همیشه جاری موند. شهدای مظلوم در همین خیابون عراق، پل آهنچی، در همین کوچه الان آبشار مقابل حرم مطهر حضرت معصومه تهران، هم در قرچک و زرامین که حرکت کردند تا بیان به طرف تهران، همون حوالی قرچک ورامین و پیشوا، اون همه شهدایی که از هیئت برآمدن، از دستگاه امام حسین برآمدن، تب تو جامعه، تب حسینی بود. اون چه که حرکت ایجاد کرد در مردم سید الشهدا علیه السلام بود. یعنی سید الشهدا علیه السلام به تمام معنا نماد اسلامه. وقتی امام حسین علیه السلام یک چنین جمعیتی رو در سال 1342 که حالا هنوز انقلابی به اون معنا شکل نگرفته به میدان میکشه و بعد این جانها هزینه میشن، اینجا آدم قدرت اسلام رو متوجه میشه. سید الشهدا کارش چیه؟ خون سید الشهدا برای چی هزینه شده؟ نهضت سید الشهدا برای چی اقامه شده؟ جز برای اینه که دین حق اقامه بشه. الا ترون الى الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه لا يرغب المؤمن في لقاء الله محقا فإني لا أرى الموت إلا السعادة ولا حياة مع الظالمين إلا برما. یا اونجا که فرمود علل اسلام السلام از قدبلیت الام براء مثل یزید. اصلا داستان کربلا داستان اسلامه. اونچه که 15 خرداد رو به معنای واقعی ایجاد کرد، خلق کرد، و ما هرچه داریم از 15 خرداد داریم در جریان انقلاب، چون باید یه الگو و نمادی داشته باشیم. چطور شما الان براتون شهدای جنگ، دفاع مقدس، تداعی کننده همه معانی دینه؟ یعنی وقتی به تقرب فکر میکنید، وقتی به تدین، به تشرع، به تخلق، وقتی به اینها میاندیشید، بهترین مصداقی که جلوی نظرتون میاد شهدا هستن، اولیاء خدا هستن. برای کسانی که سال 56 57 هم که به میدان اومدن، یا کسانی که در 17 شهریور به خاک و خون کشیده شدن، اون چه که مجسم میشد در مقابل نظرشون شهدای نیمه خرداد ورامین و قم بودن. این خیلی حرکت مهمیه. یه وقتی از آدم حرف میزنه حق چیه، باطل چیه، خیلی به جایی بر نمیخوره. تو اون روایت شرح صدر خاطرتون هست با هم دور مرور کردیم، انت غلسانه بالحق، بعد از این که خدا بخواد خیر رو برای بندهی بخواد، درست لسانش رو به حق ناطق میکنه، ولی قلبش رو گره میزنه، باور به این گفته رو در دلش ایجاد میکنه و بعد عمل به اون، این میشه اسلام تمام. خون شهدای 15 خرداد تجلی اسلام به معنای واقع بود در سال 42. یعنی این قدرت اسلام. اسلام یعنی این. اسلام یعنی اگه شما به چیزی باور داشتی، برای این باورت به میدان بیای، بعد همه چیزی تو، همه دارایی تو سرمایه کنی. اسلام یعنی این. علماء اسلام به داد اسلام برسید، به داد اسلام برسید، کی این حرفو شنید؟ مسلمان های معمولی که حضرت امام می فرمود از همین پا برهنه ها و مستضعفین فرمود برید بگردید ببینید از این پولدارها و بالانشین ها کسی هست توی این کشته هایی که از 15 خرداد به جای مونده، قبرها رو برید بخونید. امام می فرمود برید این سنگ قبرها رو ببینید، ببینید چند نفرشون از این سرمایه‌دارها و پولدارها و فئودال‌ها و بالانشینان، همشون از همین پابرهنه‌ها و مستضعفینن. یعنی اسلام به وسیله خون شهدای 15 خرداد خودش رو نشون داد. چون اسلام چی بود؟ چجور اسلام تمام می‌شد؟ امام صادق علیه السلام فرمود شرح صدر، بعد زبان به حق گویا شدن، ایمان به این گفتمان توأم شدن و بعد عمل به آنچه که بیان شده، یعنی اقامه عملی حق. تمام این مراحل انسان میبینه در شهدای 15 خرداد تجلی کرده، هم روح بلند در مقابل اون حجمه سواک و طاقوت، یه روح بلندی میخواد نترسه، توکل به خدا بکنه، به میدان بیاد، هم زبانشون به حق گویا بشه، فریاد بزنن، شعار بدن، مقاومت کنن، هم بیان وارد عمل بشن، جان بدن. اونا تهدید کردن، افسر میگه 27-28 نفر رو کشته بودن، من رسیدم قم، اون مثلا ستوان جاندرمری وقت که کلانتری قم بوده 27-28 نفر رو کشته بوده، من رسیدم، من اومدم مهلت دادم، ضرب العجل دادم، اگر جمع نشید بیشتر از این خواهم کشت. ضرب العجل دادن، 27-28 نفر کشته شدن. خیلی حرف شما توی یه شهر به اون کوچیکی اون زمان، 27-28 نفر جلوی حرم مطهر حضرت معصومه به خاک و خون کشیده بشن، مردم هم همه مطلعن. بعد دوباره یه فضایی، یه مکسی ایجاد بشه، دوباره یه افسر دیگه از تهران بیاد اعزام بشه، بیاد دوباره شروع کنه به کشتن، و بعد کشته هایی که گفتم. یه بار اون راننده تاکسی از بیت الزهرا، من داشتم ماشین، ساعت 2-3 شب بود، دروازه کردم که برم طرف منزل، گفتم چرا از کوچه آبشار نمیری؟ گفتم این کوچه راحت میخوره به خیابون عراق و از اون ور میندازی میریم دور شهر منزل. جواب نداد، ماشین دور زد و رفتیم، از قم نو دور زدیم رفتیم. گفتم چرا نرفتین؟ به خاطر پلیس اینجا که اشکال نداره برید. گفت من با خودم عهد کردم از تو کوچه آبشار هیچ وقت عبور نکنم. گفتم چرا؟ گفت شما نبودید، اون روز من بودم، دیدم خرداد 42 اینجا چه اتفاقی افتاد. گفت این آخر کوچه آبشار یه منزل بود، مردم که از حرم فرار کردن، از توی پل آهنچی و از تو خیابونای اطراف اومدن تو کوچه آبشار، اومدن انتهای کوچه بن‌بست بود، بعد این خیلی جمعیت و اینا به رگبار بستن، طوری که گفت من خودم رو تو جوب انداختم، ولی تو جوب که انداختم خون توی جوب همینجوری جاری بود. من بعد از 42، پیر مردی بود، گفت بعد از خرداد 42 دیگه تو این کوچه نیومدم، من نمیرم، 3 نصف شب حاضر نبود تو این کوچه بره. گفت من دیگه نمیتونستم بشمرم چند تا شهید اینجا رو زمین افتاده تیکه تیکه شده. اسلام یعنی این، اسلام یعنی این. حالا شما ببینید خطر تحریف امام چقدر عظمت داره. چرا؟ شما اگه امام رو کسی دیگه ای معرفی کردی، به قول مقام معظم رهبری کسی معرفی کردی که اصلا بوی رنگ و لعاب لیبرالی یا سکولاری بده، بگه اصلا برای امام هیچی مطرح نبود، نه تو حوزه فرهنگ، نه تو سیاست، نه چیزای دیگه، چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ چرا ائمه خدا سعی داشتن انحرافات نسبت به دین، انحرافات نسبت به ائمه رو، ائمه قبل از خودشون رو حتما در زمان خودشون تدارک کنن، شبهه ها رو برطرف کنن، راه رو نشون بدن، علی‌رغم اینکه کس و کاری هم نداشتن، ولی راه رو سالم نگه دارن، صراط مستقیم رو راه سالم نگه دارن. زیارت جامع کبیره کارش چیه؟ این همه روایات ائمه، امام باقر، امام صادق، در تبیین و تعریف، تبیین دین، تعریف و تبیین جایگاه ولایت، جایگاه امامت. چرا؟ چرا؟ الان این هیئت‌های نوجوانانی که خدمتشون بودیم اومده بودن، یکشون خیلی گفت آقا من پیش امام جمعه شهرمون رفتم، پیش مأمورین امنیتی رفتم، کجا کجا رفتم، بعضی تو شهر ما دارن کار میکنن رو یه فرقه جدید، فرقه 24 امامی، بعد خیلی از جوان رو هم جذب کردن. ما چیکار کنیم؟ من کجا برم بگم چیکار کنیم؟ من خودم اولین بار بود میشنیدم فرقه 24 امامی. نه الان، حالا گروه های دیگه‌ای که دارن کار میکنن، عرفان های کاذب و چه میدونم فرقه های مختلفی که دارن کار میکنن، وهابیت که دیگه هیچ، در همین قوم چقدر جزوات وهابی تو منزل ها پخش. حالا این چرا کار میکنن؟ چون خیلی مهمه. شما اگر اون نماد اسلام رو عوض کردی، بعد راحت میتونی اسلام رو عوض کنی. اگر از شخصیت امام شما یه شخصیت صرفاً رهبری بسیار خوب و مهربان و عادی و همین محترم به قول مقام رهبری، یه شخصیت قابل احترام ساختی، اگر از او چه این شخصیتی ساختی، راحت میتونی دینش هم بالا پایین بکنی. راحت، چون دین که خودش دفاع نمیکنه. مستحفظن بعد مستحفظ ائمه هدان، رهبران جامعه از دین دفاع میکنن. دین که خودش دفاع نمیکنه که، دین که زبان نداره، زبان دین علما هن، زبان دین امامه، زبان دین رهبر جامعه است. شما اگر رهبر جامعه رو عوض کردی، شخصیتش رو تحریف کردی، وقت راحت میتونی دینش رو بالا پایین بکنی. کاری نداره، کاری نداره. آب شهدای 15 خرداد چی میشن؟ نگاه کن ببین چی شدن. ما هنوز تب انقلابیگری تو جامعهمون هنوز داغه. دیگه خیلی حرف از شهدا و حرکت 15 خرداد نیست، خیلی نیست. هنوز داغ این تب، تب انقلابیگری هنوز هست. به این نقش خیلی اشاره نمیشه. اون زمان حضرت امام اون زمان این گونه میفرمود که 15 خرداد را بشناسید، مقصد 15 خرداد را بشناسید، کسانی که 15 خرداد را به وجود آوردند بشناسید، کسانی که 15 خرداد را دنبال کردند بشناسید، کسانی که از این به بعد امید تعقیب آنها هست بشناسید، و مخالفین 15 خرداد و مقصد 15 خرداد را هم بشناسید. اون موقع اینقدر تأکید هم تو جبهه موافق و ایجاد کننده 15 خرداد، هم تو جبهه مخالف. این صحبت امام بزرگ داشته. ببینید، بزرگ داشته راه پیمایی روز 15 خرداد، بزرگ داشتش فریادی کوبنده است از مستضعفان بر سر مستکبران، بر ملت شریف ماست که این ایام الله را که هدیه های از عالم غیب ربوبی است. به خدا همین جوریه. تو رو خدا این حرفا رو حرفای کلیشه‌ای تبلیغاتی سیاسی گوش ندید. امام داره اینجوری حرف میزنه که این ایام الله از هدیه هایی از عالم غیب ربوبی است که به جان و دل حفظ و با چنگ و دندان نگهداری کنند. با چنگ و دندان و جان و دل 15 خرداد رو مردم باید نگهداری بکنن. سال روز خرداد 42 امام میفرماد، سال روزش، سال روز خرداد نه خرداد 42 چنین اتفاقی افتاده، نه، سال روز خرداد 42 خمیرمایه نهضت مبارک ملت بزرگ ایران و روز بذر انقلاب اسلامی ماست. خیلی این مهمه. همون تعبیری که الان عرض شد، واقعا اگر این بذر در 42 کاشته نمی شد، چیزی نبود که شما 57 درو کنید. شما که نه، پدران ما درو کنن، چیزی نبود. و اگر نبود 57 درو بشه، چیزی نبود که دفاع مقدس بر اساس اون شکل بگیره. یه انقلابی می شد مثل خیلی انقلاب های دیگه، یه جنبش آزادی بخشی مثل خیلی از جنبش های آزادی بخش دیگه، سرکوب میشد تموم شد میرفت، مثل همه انقلاب های دیگه که سرکوب شده تموم شده رفته، یا به مرور زمان خط و مسیرش هم عوض شده. به مرور زمان خیلی از انقلاب ها، انقلاب های آزادی خواهانه و استقلال طلبانه و نمیدونم اینجوری بوده، ولی خب دیگه چیزی اثری ازش باقی نمونده. چیز شما انقلابی که کردید، الان انقلابی که گذشتگان و این شهدا انجام دادن، 36 سال تا همین الان، بعدم نگاه میکنه تو این 36 سال چه سیری داشته، سیر صعودی داشته یا نزولی داشته. دیروز مقام معظم رهبری در اون بند، هفت بندی که از اصول حضرت امام محکم صحبت کردن و همتون میدونید به کجا برمیگشت، هر یک از این بندها که هفت موردی که آقا اشاره کردن، دقیقاً کسانی که به این
هفت اصل خدشه وارد کرده بودن، تو جلسه نشسته بودن، حضور داشتن، خیلی هاشون مواضع خیلی صریحی گرفته بودن. هنوز یکی دو هفته نمیگذره که یکی از همین ها صحبت کرد که امام، انقلاب، مردم ایران، یعنی صلح. امام صلح در اوج نبرد حق و باطل، شما امام رو مظهر صلح معرفی کن، چه اتفاقی میفته؟ چه در سخنرانی علنی چند صد هزار نفره چه اتفاقی میفته؟ مظهر صلح امام رو معرفی کن. کدوم امام رو مظهر صلح معرفی کن؟ اون امامی که میفرماد اگر بند بند استخوان‌های من را جدا سازند، اگر سر من را بالای دار برند، اگر زنده زنده در شعله های آتش من بسوزانند، اگر زن و مرد و فرزندان و هستی من را جلوی دیدگان من به اسارت و غارت برند، هرگز اماننامه کفر و شرک را امضا نمی کنیم. شما این امام رو معرفی کن مظهر صلح، چه اتفاقی میفته؟ این امام، اگر شما توی شکنجهگاه های ساواک در طول سال 1330 تا، چون ساواک 330 اومد ایران، از سال 1330 تا 57 پیروزی انقلاب، حدود 30 سال، 30 سال شکنجه، 30 سال تعدی تجاوز، 30 سال داغ و درفش، 30 سال قتل، جنایت، 30 سال بعدش هم ادامه داشت، هنوز جنگ تحمیلی شروع نشده بود. 2 سال قبل از جنگ تحمیلی، سال 57 دقیقاً 22 بهمن پیروزی انقلاب اسلامی شد، 29 بهمن جنگ شروع شد توی کردستان. چند روز بعد از پیروزی انقلاب منافقین حرکت کردن؟ چند روز؟ جنگ ما 8 سال نیست، 10 ساله. به خاطر چی بود؟ به خاطر این مواضع روشن و صریح. خانم دباغ صحبت میکرد تو جریان پیروزی انقلاب، میگفت بله چه این جنایاتی کردن، گفت امام فرمود من شنیدم دختر شما رو هم شکنجه کردن مقابل شما، چرا اینو نمیگی؟ حالا من نخواستم به امام بگم خاطر امام مکدر نشه. همه هم خبر داره، این امام که از همه اوضاع خبر داره، داره میفرماد اگر بند بند استخوان‌های من را جدا سازند. امام رو اینجوری بشناسید، امام رو از تریوون‌ها نشناسید، امام رو از بیاناتشون بشناسید. یه نکته‌ای هم که آقا معظم رهبری اشاره کردن و خیلی مهم بود، صریح بود دیگه، همه هم فهمیدن به کجا برمیگرده. فرمودن امام رو با خبرهای مستند متواتر به قول معروف که مکرر نقل شده، با اصولی که مکرر نقل شده در منابع، با اینا باید بشناسید، با اینها باید معرفی کنن، نه با یه موارد شاذ و نادری که هیچ کی خبر نداره. تمام آیات جهاد قرآن رو برمیدارن نادیده میگیرن، بعد میگن انجنه حول سلم فجنه لها رو بردار، ملاک قرار بده، بر اساس اون با کافر حربی صلح کن. قرآن رو این بلا سرش میارن، امام رو نیارن. چرا امام تحریف باید بشه؟ چون امام اگه تحریف شد، شما میخواید به کی نگاه کنید؟ رفقا یه چیزی رو دقت کردید؟ کسی به مواضع رهبر انقلاب کاری نداره؟ اصلا سعی میکنن خیلی مبانی آقا رو نه رد کنن نه تایید، همین جریانات، فقط برای آقا احترام قائلن، کاری نداره. میدونید کاری نداشتن یعنی چی؟ کاری نداشتن یعنی از خاطره سیاسی جامعه رفته رفته حذف بشه، اصلا موضوع نیست، موضوع نیست. بعضی وقتا بعضی جریانات سیاسی بعضی از مواضع مقام معظم رهبری رو برجسته میکنن، بهش میپردازن، همش هم برجسته نمیکنن. بعضی از موازهشون رو، اون هم تازه اونایی که میخوره به بعضی از موزگیری های خودشون یا حزبی خودشون. اگر همین هم به موازه مقام معظم رهبری اشاره نکنن، دیگران کاری ندارن، تن که شما نه نفی کنید نه اثبات، همش حرفای کلی بزنید، احترام فقط حفظ کنید. مبانی که ایشون تبیین میکنه، این مبانی دستور کاره گفتمان سازها، جریان سازها قرار نمیگیره معمولا. خدا آقا میفرماد، میفرماد ما حرف میزنیم تا نوبت بعدی که حرف بزنیم هیچ کس راجع به حرف ما حرف نمیزنه. ما زمان امام این کارو نمیکردیم. برای نفی راهبری های ولایت لازم نیست باش برخورد بکنی، کافیه نادیده بگیری، همین کافیه نادیده بگیری. 1400 سال مثلا دین اسلام وجود داره در کشورهایی که میدانی. لازم نیست با دین اسلام درگیر بشید، فقط کافیه شما اصول و مبانی دین اسلام رو برجسته نکنی، نقدش کنی یا بزنیش، همینقدر که بهش نپردازی این دین کم 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 رنگ میشه. قرآن میبینی چه کار میکنه؟ یه اصل مبارزه و جهاد رو، یه اصل تقوا رو، یه اصل ایمان رو، یه اصل اخوت و برادری و اتحاد و ولایت رو، این اصل رو ببینید قرآن چقدر تکرار میکنه. تکرارش باعث نهادینه شدن این اصول میشه در جامعه اسلامی. عدم تکرارش چی میشه؟ فراموش میشه. بهترین راه مبارزه با یک نقطه کانونی فکری و آرمانی همینه. بیرون هم کاری ندارن، دقت میکنی؟ داخل با بیرون تقریبا هم آهنگن. خیلی بیرونی ها موازه آقا رو نمیزنن. چرا نمیزنن؟ چرا امریکا یا مستقیم رهبر شما رو خیلی نمیزنن؟ موازهشون مستقیم خیلی نمیزنن. دیگه وقتایی یه چیزی میگن که دیگه گفته باشن. به خاطر اینکه اگه بزنن یه جریانی ایجاد میشه، به دفاع از اون بلند میشه. اگه به دفاع بلند شه، وقت اون چه که رهبر شما گفته تبیین میشه، تو جامعه نهادی نمیشه. خودشون کمک کردن به اینکه پایگاه دشمنشون رو محکم کنن. خب نمیکنن، دیوانن مگه؟ همین که شما نپردازی بهش کافیه. بسیاری از سخنران‌های ما همین که فقط آخر سخنرانشون دعا بکنن، همینقدر برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی کافیه. کافیه. یه مستمع من اینو میخواد. مستمع تو هرچی بخواد. انت تا اکثر من فز علی زلو که عن سبیل الله. من خودم با بعضی صحبت میکنم، میگم چرا اینجوری گفتی؟ چرا اینجوری شد؟ همین امروز همین غروب قبل منبر داشتم با یکی از این دوستان خبرگزاری صحبت میکردم، یکی از این خبرگزاری‌های خوب، گفتم ببین از بیت امام تا حرم صحبت‌هایی که شد و شعارهایی که داده شد دقیقاً بر اساس 7 اصل مقام معظم رهبری این شعارها داده شد. بعد شما دوتا شعار برداشتید گذاشتید تو خبرتون که اصلا این شعار رو مردم ندادن. خبرگزاری حزب الله هم هستید، چرا خیانت میکنید به خبر؟ من شعارها رو من دادم، این شعاری که شما گذاشتید من ندادم. بعد عمدن اصلا این انتخاب شد، این شعارها انتخاب شد که بگیم بابا این حرفها حرفای فقط رهبر انقلاب نیست، چون اگه حرفای رهبر معظم انقلاب باشه همین که سکوت کنی فراموش میشه، اما اگه شد حرفهای مردم تو جامعه تکرار شد، گفتمان سازی شد سر این موضوعات. من یادم همین هیئت چند ماه پیش بود چقدر ما بحث اینجا داد و فریاد بود که بابا دارن یه عده امام رو تحریف میکنن رسما تو جامعه. آه چرا موضوع هسته‌ای رو مقام معظم رهبری 14 خرداد اشاره نکرد؟ اصلا دیگه موضوع هسته‌ای اصلا دیگه هیچی نیست در مقابل خطر این. اصلا هیچی نیست. مقام معظم رهبری یه جمله‌ای رو فرمودن، این جمله خیلی تکان دهنده بود. به مردم تا حالا این گونه صحبت نکرده بودن. چرا؟ در جریان فتنه 88 این جمله رو گفته بودن. من نام نصرت ولی انتبه به وطعت ادوه، اینو اون موقع فرموده بودن اگه کسی خواب باشه دشمن بیداره. امیر المومنین فرمود، تازه اینم انتخاب کرد، من نام نصرت ولی انتبه به وطعت ادوه، اگه کسی اون روزی که باید به امام جامعه کمک کنه کمک نکنه با لگد دشمنش بیدار میشه از خواب. بعد از فتنه دیگه این ادبیات نبود تا امروز که مردم اگه قرار باشه این اصول رو شما حفظ نکنید امامتون تغییر کنه، سیلی خواهید خورد که دیگه جبران پذیر نیست. مردم سیلی میخورید. حالا هسته ای کجاست؟ بعد حزب اللهی یقه ما رو امروز توی راهپیمایی میگه آقا هسته ای بزن چه کن چه نکن. میگم تو خطا اگه میگیری، کی برای تو هسته ای رو محور کرد؟ 4 اجتماع؟ چرا اون چی که برای رهبرت اولویته برای تو اولویت نیست؟ چرا اولویت تراشی میکنید؟ کاری نداره آدم هر بخشی از این جامعه رو بگیره شروع کنه یه افشاگری کردن. کاری نداره. شما انقدر موضوع برای افشاگری هست، بالاخره هر دستگاهی میتونه آدم موضوع بیاره. بله هر وقت ما موضوعات اولمون حل شد به موضوعات بعدی میپردازیم. الان موضوع اولمون این نیست. الان موضوع اولمون رو رهبر انقلاب داره فرمود سیلی میخورید مردم اگر از خواب بیدار نشید. برای این باید 15 خرداد حفظ بشه. ببین اگر 15 خرداد ها، 22 بهمن ها، هفته جنگ ها رفته رفته به خاطر گذر زمان نگاه بهش سرد بشین، من نمیدونم، من هنوز نمیدونم 15 خرداد، از خیلی هم پرسیدم هیچ کس آمار نداره، خیلی عجیبه ها. من تو قم از خیلی ها پرسیدم، هیچ کس آمار نداره که 15 خرداد ما چند صد چند هزار تا کشته دادیم در قم. من خیلی پرسیدم، هر کی پیدا کرد به ما بگه. قم و تهران و ورامین و اینها مجموعه اینها رو میگن، یه جایی من آمار خوندم مجموعه رو میگن یه چیزی حدود 15 هزار نفر، تازه قطعی نیست. چند تاش میشن مال قم؟ بعد اونایی که اومدن همه طلبه بودن، به حضرت عباس نبودن. برنامه‌اش رو دیشب گذاشت شبکه قم. الان جوانای این نسل امروز قم از قم چقدر خبر دارن؟
چقدر خبر دارن؟ امام کاظم علیه السلام، عجب امام زمان، یحیی الارض بعد موتها، امام زمان زمین رو بعد از مرگش احیا میکنه. بعد حضرت میفرماد لیس یحییها بالقطر، خدا زمین رو با قطره باران احیا نمیکنه، ولکن یبعث الله، ولکن یبعث الله. چجوری خدا زمین رو احیا میکنه به وسیله امام زمان؟ یبعث الله رجالا. خب من در تفسیر یحیی الارض بعد موتها اجمالا بعضی از تفاسیر، بعضی از روایات هست که منظور مهدی ماست که چنین میکنه، منتها این روایت رو ندیده بودم که امام زمان چجوری این کارو میکنه. بله امام زمان زمین رو احیا میکنه، خود امام زمان چجوری این کارو میکنه؟ میفرماد لکن یبعث الله رجالا، خدا مردانی رو مبعوث میکنه، فیحیون العدل فتحی الارض لاحیاء العدل والاقامه الحد لله انفع في الارض من القطر 40 صباحا. میفرماد خدا مردانی رو مبعوث میکنه، رجالا فیحیون العدل، اینها عدل رو احیا میکنن، فتحی الارض لإحیاء العدل، زمین احیا میشه به وسیله احیاء عدل، به وسیله احیاء عدل زمین احیا میشه. بعدم رجالی چنین میکنن، مردانی چنین میکنن. خب این مردان کیان؟ از آسمون ها میان؟ همین امام کاظم علیه السلام فرمود رجل من اهل قم یدعو الناس الی الحق یجتمع معه قوم کذبر العدید. همین امام باقر فرمود بسنا علیکم عباد الله نالی بأس شدید ایرانی هان. همون امام صادق فرمود تکون بلدت و قوم و اهلها حجت علی الخلائق ذلک فی زمان غیبت قائمنا الی ظهور. این احیا کنندگان کیانن؟ اگر این احیا کنندگان عدل خردادی ها، شهدای 15 خرداد و شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی و شهدای امروز جهان اسلام نیستن، کیا هستن؟ اگر نیستن باید یک کسانی باشن دیگه، باید یک کسانی باشن. ما که میگیم اقامه کنندگان حق اینهان در آخر الزمان، داریم حداقل به سمتش پیش میریم، اینها آغازگر این احیاء عدل در سراسر جهانن. اما حالا شما بگید نه اینها نیستن، خب بالاخره یک کسایی باید باشن. خب اون کسان میخوان از آسمون بیان، باید بشیم، باید احیاگران عدل امروز در جهان باشیم، باید احیاگران حق امروز در جهان باشیم. این یعنی امام زمان، این یعنی ظهور امام زمان، این یعنی ظهور امام زمان. این جماعت باید بیان دیگه. من بازی بکنم با زندگی خودم، با همه افکار و عقاید و اوهام خودم زندگی بکنم، بعد بگم چی؟ امام زمان بیاد خودش آدم از آسمون میاره؟ والا من هیچ روایتی ندیدم امام زمان از آسمون با خودش آدم بیاره. اگه کسی واقعا منتظر امر فرج، باید احیاگر عدل بشه. اگه فقط دعا بکنه که کار عبثی کرده، که اصلا دیگه دو تا چهار تا همه میدونن، یه هر آدم عاقلی میدونه خدا اجابت نمیکنه دعای بی عمل رو، ولی هم روایت داره مثل کندوی بی عسل. خب اگه امام زمان مهم بیاد، امام زمان رو، امام زمان آمد، خب امام زمان میخواد عالم رو پر از عدل و داد بکنه، خودش رجال کو؟ مردانی که احیا میکنن عدل رو به وسیله احیا عدل زمین. خب این مردان باید تربیت بشن. کجا این مردان کجا تربیت میشن؟ در آسمان ها؟ در جزیره برمودا؟ در کجا؟ شما اگر اومدی تو جامعه جا انداختی، من به هیچ کسی کاری ندارم، فکر منافع شخصی خودم باشم، باید با همه حتی با دشمن باید صلح بکنم، تعامل بکنم، من نباید روحیه استکبار ستیزی داشته باشم، من با کفر هم باید خصومتم رو از بین ببرم، تو اینجوری بعد کی میخواد عدالت رو برقرار بکنه؟ مگه عدالت کنار ظلم مستقر میشه؟ مگه امکان داره؟ مگه میشه خورشید تو شب طلوع کنه؟ العدل و حیات الاحکام،
اگر عدل آمد احکام الهی زنده خواهد شد، هر چیزی باید جای خودش قرار بگیره.
خب اینها یه عده‌ای باید باشن که این کار رو بکنن. بابا دو تا چهار تا به خدا شب بخوابیم صبح پا نمیشیم امام زمان آمده باشه کار درست کرده باشه. این چه تفکری انجمن زاله حجتی ذره 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 با عملیات خاموش، عملیات خاموش با عملیات خاموش تو همه ذهن‌ها این باور رو ایجاد کرده. راهپیمایی روز نیمه شعبان به سمت جمع کران، روز نیمه شعبان غروب هوا هم خنک شده بود و ابراهام اومده بودن از حرم تا مسجد مقدس جمع کران، ما هیچ کاروان دیگه ای هم ندیدیم. روز نیمه شعبان چجوری میشه مردم رو با احساسات و عواطف فقط اداره کرد؟ با موج مهدویت چجوری میشه مردم رو اداره کرد؟ چند سال میشه گرم نگه داشت؟ سرد میشه. با موج گفتمان سازی مهدویت مشکل حل نمیشه. شما اگر مردم رو احیاگر عدالت و عدل در جامعه جهانی تربیت کردی، خود به خود آتش آمدن منجی تو جامعه زیاد میشه، خود به خود زیاد میشه، خود به خود زیاد میشه. ایستگاه صلواتی دیدی تا جمع کران رفتیم بعد از ظهر عصر ساعت 6 غروب بود، تمام ایستگاه صلواتی جمع کرده بودن، هنوز خبری، هنوز نیمه شبان تموم نشده بود، مشتری نداشت. این جوانامون کجان؟ ما جوان داریم، جامعهمون جوانه، کجان؟ این خیلی مهمه، این خیلی مهمه که هر کدام از ماها یه نقشی رو توی این بخش ایفا کنیم. حوادث و وقایع به مرور به فراموشی سپرده میشه، به مرور به فراموشی سپرده میشه، سرد میشه، یه چیز میمونه، یک حقیقت میمونه. برای همینم اسلام همه رو به همه توصیه کرده به این یک حقیقت نگاه کنید، یعنی به امام. اگه اومدن امامت هم دستکاری کردن چی میشه؟ دیگه هیچی نداری، واقعا دیگه یک ملت سیلی میخوره. این حرف خیلی حرف سنگینی بود. ملت سیلی میخورید، ملت سیلی میخورید، نه مسئولین، نمیدونم روشن فکرا، لیدرا، هر کسی دیگه، نه ملت سیلی میخوری. این یعنی چی؟ این یعنی شما ملت نشستید دارید تماشا میکنید، میبینید تحریف میشه امام، کسی عکس العمل نشون نمیده، یقه نمیگیره. من یه مثال بزنم، ما که حالا یه ملتیم، زمان کربلا حضرت زینب کبرا و امام سجاد و قافله عاشورا هر چیزی رو تحمل کردن، نمیخوای که وسط دونه دونه بگم، هر چیزی رو تصورشو نمیتونی بکنی. ما بعضی روایات رو میخونیم بعد به ما اعتراض میشه، میگن آقا چرا این روایت رو خوندی، اصلا این روایت غلطه. میگم خب آقا روایت دیگه، اون کسی که علم رجال داره، علم حدیث داره، داره این روایت رو نقل میکنه. آخه همین جوری که توی ببخشید غنیمت های عاشورا که گردن بند نمیره، اما تو که مثلو که دیگه بیشتر از این سب کنید ببینم کی جرأت کرده زینب رو اسیری ببره. اسیری، اسیری، تصور کن اسیری یعنی چی. بذارید من اعتراف کنم، به خدا توی جنگ بسیاری از رزمنده ها میگفتن خدایا ما تیکه تیکه بشیم، اسیر نشیم. بسیاری از رزمنده ها همینو میگفتن، ما تیکه تیکه بشیم، اسیر نش. تازه این مرد رزمنده است میگه من اسیر نشم. ما نمیتونستیم تصور کنیم این که یه روزی بخواد ناموسمون، خانوادمون اسیر بشه، اصلا چنین چیزی نمیشد. همه چی رو حضرت زینب تحمل کرد، همه چی، امام سجاد همه چی رو تحمل کرد، همه چی رو، همه چی رو تحمل کرد. اما یه چیزی رو تحمل نکرد، کسی بخواد حسین رو تعریف کنه تحمل نکرد، تحمل نکردن. شما ببینید خطبه های حضرت سجاد، خطبه های حضرت زینب، همه ناظر بر معرفی درست حسین ابن علی در کوفه و شام و حرکت حسین ابن علی. اون رو نگذاشت تحریف بشه، حسین رو نگه داشت. اسیر شد، تازیانه خورد، اما حسین رو نگه داشت. اگر زینب تازیانه نمی خورد، حسین رو نگه نمی داشت، تو امروز نمی دونستی به کی باید اقتدا کنی.